بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند از زیارت به شفاعت اون حضرت بهره‌مند بکنه و مجلس ما را تحت عنایت اون حضرت قرار بدهد، صلوات خبر کنیم. برای شادی روح عاشق پاشباخته اهل بیت علیهم السلام، ملک عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله عظیم و بحثت، صلوات ختم کنیم. حکیر با توجه به حساسیت مسئله روز با سازی سرگران عزیز، این جلسه بحث گذشته رو تعطیل میکنیم. با توجه به اینکه دفاع از حریم مقدس ولایت اشواز به عینیست و بسیار جدی، ناقابل ناچیز هم در این باره ادای وظیفه کرده باشم. لذا این جلسه رو مختصر بحثی در مورد این مسئله به امتحانی که الان پیش آمده چند دقیقه با استفاده از آیات و روایات انشاءالله استنباط میکنیم از کلام الهی برای کسب نورانیت بیشتر در مسیر راه ما. البته مصادیق مربوط به این موضوع برای تحقیق سروران اهل مجلس، شهم اهل مطالعه و اهل دقت و اهل نظر هستند، بیانش کاملا زاید است در این جلسه وقت سروران را ما به مسابق اجتماعی موارد مورد نظر وقت سروران را بجیم. اما از باب تیمون و تبرک در این موضوع از خود قرآن استفاده می کنیم که مسئله مدیریت اجتماعی به هر محدوده ای که می خواهد باشد از دیدگاه توحید و وحی با روش مدیریت های غیر توحیدی تفاوت های ذاتی دارد. ماهیتاً این روش مدیریت ها متفاوت است. قرآن می‌بینیم در آیات متعدد ولایت را به دو قسمت مشخص، ولایت الله و ولایت طاغوت تقسیم میکند و به عبارت های گوناگون به صراحت و با تأکید تمام توصف میدهد که حکومت فقط از آن خداست و سلطنت مخصوص خداست و بقیه حکومت ها یا در راستای حکومت هستند یا در غیر آن. همون آیت الکرسی که ما میخوانیم که این همه آثار شگفت انگیز دارد، یکی از علتهایش این است که شخص با توجه به مضامین این به این حقیقت پی میبرد. حالا کسانی که غافل از حقایق این آیه هستند با همون ناآگاهی از معنای آن، حقیقت آن میخوانند، برای مشکلات بسیار بزرگ به تجربه دیدن که مشکلشان حل شده. قدرت حکومت خدا را در این آیه مشاهده کرده اند تا چه رسد شخص معانی این آیه مبارکه را بفهمد، اونگاه با توجه از این آیه استفاده بکند از چه برکاتی بهره‌مند خواهد شد. از اولین کلمه الله همه درباره حکومت الله است، که در اواخر که خیلی متاسفانه وقتی میرسه خود این آیه باز بشه، خیلی کلی ازش میگذاریم تا به اصل موضوع برسیم. چه زیبا اول حکومت الله را در کل جهان هستی میفرماید، به ترتیب جریان حکومت الله را در جهان هستی میفرماید تا گل سرسبد این جهان هستی که انسان هست در اونجا این حکومت را باز میکند و دوباره در این بوته گل عالم که دوباره تقسیم بندی دیگری میشود، که عطر گل و تفاله بوته گل در این جدا میشود انسان ها. اونهایی که تفاله این بوته گل میشوند وضعیتشون چیست؟ اونهایی که قطرات عطر از اون جدا میشود، این گل عالم خلقت حکومت الهی چیست؟ که یک تشکیلات بسیار زیبایی از حکومت را از ابتدا تا انتها در این آیه مطرح می‌فرماید، تا که به صراحت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت تجونه هم من نور الى الظلمات. و در آیات متعدد دیگر باز به صراحت که بنده به عنوان نمونه یکی دو آیه اشاره می کنم که خود بحث تکرانی می رسیم. خب در سوره یوسف آیه 3 می فرماید این الحکم الا لله، این یعنی نیست، ذکر به معنای شرطیه نیست، حجر نیست، دین یعنی نیست، حکم الا لله، مگر مخصوص خدا. این انحصار در اینجا منحصراً حکم مخصوص خدا. امر الله، امر الله تعبدو الا ایاه، حالا چون طور شد امر اونها چون مطلب این است که زندگی نکنید مگر فقط برای او. ذالک دین القیم لیکن اکثر الناس لا یعلمون. این ها نکاتی است که قرآن به عنوان یک قوانین کلی در نظام بشری بیان کرده که قابل تکرار است. می فرماید در سوره مؤمن آیه 66، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی. بگو من اصلا نهی شده ام از این که بندگی کنم اون چراشه دعوت میکنید مرا به سوی آن، چراشه برای من بیناتی از طرف پروردگارم آمده، حقایق برایم خیلی بدیهی مثل روز روشن است که چرا فقط بندگی خدا بکنم و غیر از او هیچ چیزی قابل پرستش نیست و هر چه باشد طاغوت است. و باز مطلب اینقدر مهمه در ادامه آیه می فرماید امرتو ان اسلم لرب العالمین، اصلا مأمور هستم بر این که تسلیم باشم بر رب العالمین. در میان این همه اسمای الهی اسم رب رو می فرماید، چون رب یعنی مدیر، مدیر عالمین. مدیریت از دیدگاه اسلام این ویژگی های منحصر به فردی دارد، در هیچ یک از مدیریت های دیگر اینها نمی تواند پیدا بشود. چون یکی از اون ویژگی های منحصر به فرد این است که مدیریت باید طوری باشد که از مدیریت خدا گرفته بشود، شعاع مدیریت خدا باشد و ثمره این مدیریت به خدا برساند. این منحصر به فرد دیگه، چه در مدیریت خانوادگی باشد، چه در کارخانه باشد، چه در اداره باشد، در جامعه کلان مدیریت کلان فرق نمی کنه. مدیریت تسلیم بر رب العالمین مأمور هستیم، مثلا چیزی غیر از این نیست. از هر مدیریتی از کسی میخواد صادر بشود، اگر شعاع جلوه و نمونه مبنای مدیریت رب العالمین شد، زیاد گرفت نفس دخالت ندارد و نتیجهش به اونجا رساند، خب به آیات فراوان دیگر. پس مدیریت از این دیدگاه هر کسی بخواهد خود را مدیر جامعه قرارداد کند باید متوسط باشد چه کار بزرگی را به عهده می‌گیرد. کسی که ادعا میکند من میخواهم برای یک مجموعه مدیریت کنم، این متوجه باشد که برای چند تا گوسفند چوپانه نمی کند، با اینکه برای جلده گوسفند هم ببینیم صاحبان گوشتن چون خود گوشتن زبان ندارد میگوید آقا ببینم تو توانایی مدیریت این هزار تا گوشتند رو داری یا نداری، خب چه رسد که مدیریت انسان و از اون بالاتر مدیریت جامعه‌ای که مؤمنند. مدیریت یک مجموعه مؤمن اینطور نیست که خیال کند فقط یک اصول ظاهری عرفی جامعه رو راه انداخت دیگه تمام شد. نیاز این جامعه مؤمنی اینها بوده، جامعه ببینیم قرآن مؤمن رو چطور معرفی میکند، نیازهای مؤمن چیست، مؤمن در زندگی خود دنبال چه چیزهایی شه که مدیر اونها رو براش باید تعمیل بکند، فراهم بکند، زمینش رو ایجاد بکند. خب برای چند تا گوسفند میگم بله مرتعش خوب باشد فلانش، مؤمن هم این هاست ما چقدر بایستی یا ناآگاه باشیم که برای خودمان یا هوس مغزمون رو پر بسلا کور بکند یا اینکه دیگران را تصاف بکنیم، این مسئولیت سنجین را ادعا بکنیم که میتوانیم مدیریت بکنیم. کسی که مدیریت جامعه ای رو که مؤمنین هستن خوفه میخواهد بجید باید بداند که این نیاز این جامعه اصلا سیستم این جامعه اصلا ذرات تشکیل دهنده این جامعه از انسان هاییست که اینا با افق و فکری بی‌نهایت زندگی میکنند، اینا نیازهای آینده زندگیشون رو بسیار حساس‌تر از زندگی امروزشون میدانند. اداره یک مهد کودک افرادی هستن که میخواهند اسباب‌بازی اون فضای محیطشون رو به دست بیاورند. مدیریت برای اون همون حد است که آشنا باشد با چه اسباب‌بازی‌هایی بتواند نیاز این بچه رو تأمین کند. اما ببینیم کسی میخواهد مدیریت دانشگاهی باشد میخواهد بگه آقا چیزی نیست که 10-20 تا اسباب‌بازی پیدا میکنیم دانشگاه موجودیم اینها رو بالاخره سرشون گرمیم چون تا این کار شده، تو میفهمد که این مجموعه نیازشون فقط اسباب‌بازی نیست، اینا نیازشون فضای بیکرامی از علم و تحقیق و مسائل بالای. هیچ وقت کسی اگر همچون ادعایی بکند که چیزی نیست که من اداره کردم ده تا مهد کودک را اونجا را میترخانه و همه بهش تحصیب بکنست، من این تو چه حسابی اومد همچه ادعایی میکند. ما ادعا میکنیم جامعه مؤمنین را میخواهیم مدیریت بکنیم، مثلش به این میمونه وقتی برنامه میدهد یا برنامه اینه که در مثال اقتصاد این کار رو میکنن، کشاورزی این کار رو، کارخانه ها رو فلان رو فلان چه سمیدیت رو بیرون تمام شد کارا. وقتی به عنوان اصول کار خودش معرفی میکند از این قبیل مسائل که برای یک جلده گوسفندها رو میشمارند، چراگاه بهتری پیدا کردم و فلانش فلان هست و امنیت فلان هست و همینه ها، بس بقیه چی شد؟ مدیریت از دیدگاه قرآن ویژگی های منحصر به فردی دارد، از جمله بر آن که عرض شد این است که یک مدیر جامعه کلن بشری به طور عموم و جامعه ایمانی بالاخص این است که هر حکمی و هر اجرایی که میخواهد جاری کند مطابق قانون الهی باشد، امر الهی باشد، حق ندارد از خودش روشی در بیاورد اون رو در جامعه اجرا بکند، در مدیریت چه در خانواده، چه در جامعه، چه در کارخانه، چه در هر محیطی، هر شرایطی. قرآن برای این تأکید به خصوصی فرموده در عبارت های گوناگون که بنده به عنوان نمونه به خاطر دیگه وقت یکی دو نمونهشون رو می فرماید در سوره مائده آیه 44 فلا تخشون الناس تخشونه ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الكافرون. از مردم نترس، خب ناس دیگه، ناس در حد خودش فکر میکند، از جذب سازی هایش، از غوغا سالاری هایش، از تهمت ها و توهین هایش، از تهدیدهایش، از هر شگردی که استفاده میخواهد بکند که تصمیم تو رو تغییر بدهد کوتاه بیایی، مواظب باش، فقط از من بترس. و آیات مرا به قیمت کم نفروشید، شاهد مثال این دست آیه است. ولم يحكم بما انزل الله، و اون که ما انزل الله هست لم يحكم، هر کس بر اساس اون که ما انزل الله هست حکم نکند فاولئک هم الكافرون، همانها کافر هستند. نفرمون که عقیدهش اینطور هست به آخرت ایمان نیاورده، به خدا ایمان نیاورده. نفرمون بر اساس حکم الهی اگر کسی حکم نکند این کافر است. در آیه دیگر عبارتی خیلی سنگین‌تر از این می‌فرماید در سوره مائده آیه 43 فرماید و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون، هر کس بما انزل الله و اون که خدا فرستاده بر اساس اون حکم نکند بدانید متوسط باشید که سر اولئک هم الفاسقون، آنها همانها فاسق هستند. چون فسق یعنی پرده دری یک نظامی که اون پرده اگر دریده بشود اون نظام سیستمش به هم بخورد. اون فسقه که جلسات گذشته مفصل معنا شده، معنای فسق، معنای فساد و ارتباط اونا با هم دیگه چه بسته زداغانه چه قبل اون فصل عرض شده. اگه کسی جامعه مؤمنین چه با پرده نظام قانون الهی و احکام الهی جمع شده و حفظ شده بخواهد این پرده رو بدرزد، این قوانین را ملاحظه نکند، این فاسق است. اهمیت توسط حکم الهی که آیات فراوانی که بنده خیلی عوض رو جمعوزی میکنیم که این درسی میخورد اگر بیشتر اطلاع کلام باشد شما سبران بیبخشن که گفت در آیه 56 سوره مائده می‌فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چقدر زیبا سیستم حکومتی ولایت رو در نظام بشری قرآن تشکیلاتش رو تنظیم میکنه. میفرماید و من یتول الله، هر کس در ولایت الله قرار بگیره، رسوله او ولایت الله شعاعش ولایت رسول اوست، معصومین علیه السلام، و الذین آمنو، باز این شعاع قابل گسترش است، نمودش ظهورش باز می شود تا در بین مردم آمنو. البته قبل این آیه آمنو رو مفصل توضیح فرموده، ویژگی های فرموده که این ترتیب در درجه اول برای معصومین علیه السلام، ائمه علیه السلام هست و در آیات دیگر استفاده می شود که در زمان غیبت حضرت برای فقهای نظام زامو شرایط هست. مسئله از تقسیم بند حکومت از دیگاه قرآن خیلی مشخصه، خطوطش در سوره نعل در آیه 36 این چقدر روشن می‌فرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خیلی مشخص تقسیم بندیش، یا الله هست، به سوی الله هست، یا زاویه جلب به هر درجه هم میخواهد باشد دیگر به سوی طاغوت هست، دوتا نیست. و در ولایت الله سلسله مراتب، ولایت الله هست، رسول هست، آمنو هست و فقهای جامع شرایط هست. مسئله ولایت فقیه یه مسئله نیست شما رو با عینکه یک حزب سیاسی محض نگاه بکنیم، با یک تعریفه های جناحی و گروهی اجتماعی نگاه بکنیم، اینها رو در ردیف اونها قرار بدهیم. مسئله ولایت فقیه یک موضوعیست که ریشه قرآنی دارد، ریشه وحی دارد. تاریخ ولایت فقیه هر چه به گذشته بریم منشأش از خود قرآنه. چه عبارتهای گوناگون هم در قرآن که این بحث مهم اشاره شده و معصومین علیه السلام سیستم تشکیلاتی ولایت فقیه رو آیین نامه ها داده هند، دستور عمل ها داده هند، ویژگی هایی دارد. اینطور نیست که مثلا مطلب ما اینقدر کوچک ببینیم، قایم بیاریم تا در حد یک حزب سیاسی معمولی ملاحظه بکنیم که به خاطر بازدیگه بس بنده به یکی از این آیاتش که خیلی روشن سر ترموده رومون انشاءالله جا دارد این بحث ولایت فقیه یک ده بیست جلسه سروش کار بشه، بحثی بشه و معلوم باشه که اصلا این یک ریشه عقیدتی مهم نیست، تعصب مذهبی خاصی نیست، دفاع از مقام ولایت فقیه یک کمی عقیدتی است. در سوره توبه آیه 122 می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سریع کلام خود قرآن هست. اونه در کنار چی؟ در کنار اتحال در راه خدا، در کنار جهاد در راه خدا، که اهمیت جهاد و اتحال در راه خدا که در قرآن روایات که دیگه خیلی عبارتهای بلندی در تأکید آن، در اهمیت آن، تا جایی که اگر کسی از میدان کتاب فرار کند به عنوان گناه کبیره ای مزازات های خاصی برای خودش، اگر شرکت نکند او منافق 100% است به مطالبی که در اهمیت جنگ و قتال در راه خدا هست. با همه اون اهمیت حساسیت می‌بینیم می‌فرماید در کنار این که مؤمنین اینطور نیست که همیشان به جبهه جنگ بروند. پشت سر این می‌فرماید چرا یک عده از این مؤمنین که چه کار بکنن؟ که جنگ نرفتن چه کار بکنن؟ پس بیاین. چرا نمی آین در محضر پیامبر خدا تا در دین تفقه پیدا بکنن، فقیه بشوند؟ فقیه شدن چی؟ کار دارن، مأموریت دارن، وظایف سنگینی دارن و چه کار بکنن؟ یعنی اون زیرو قومه هم برن قوم خودشون را، مردم را انذار بکنن. اذا رجعوا الیهم، وقتی به منطقه های خودشون از محضر حضرت تفقه فقیه شدن، به اون مرحله از مقام فقیه رسیدن، رجعت کردن، برگشتن به پیش اصلاف اقوام و طاعت خودشان، اللهم بحذرون، شاید اونها از نافرمان خدا به حذر باشند. خب این مطلبیش که خیلی سریع اهمیت تفقه در دین و رسیدن به مقام فقاهت در دین را در زمان خود حضرت، جدای از این خود معصوم علیه السلام شاگردان برجسته در حتی فقهایشان را اعزام می‌کردن به سراسر نقاط کشورهای اسلامی، و جدای از مثالی که در زمان غیبت تأکید فرمودند معصوم علیه السلام برای اطاعت از مقام ولایت تقیم از فقیه زام الشرایط. پس با توسط آیات صریح قرآن این مسئله حفظ حریم مقدس ولایت با هیچ یک از بازی های سیاسی همخوانی ندارد. یک مسئله است جدای از مسائل اشتری بازی های سیاسی. بعضی از این مسائل اگر مؤمنین حتی احتمال بدهند که دسته های مرموزی به طور خزنده حرکت هایی دارد که این مقام منیع ولایت را هدف گرفته، اینا بر خودشون وظیفه می دانند که به شکل مناسب دفاع بکنند. این امر الهی است. این با مسائل شخصی و اشخاص و گروه و جنا قابل معامله که نیست. و تجربیات که در طول تاریخ شیعه در این مسئله پیش آمده، دشمنان به چه شکلی مبارزه کرده اند برای از بین بردن این قدرت الهی و مؤمنین چگونه دفاع کرده اند در این راستا، این مطلبی که سرداران عزیز ریز این مسائل الحمدلله مطالعه دارند و ذکر اونها اطاله کلام است و ما بگذاریم تا به اصل مطلب یواش یواش که با این مقدمات برسیم. پس با این دیدگاه هر کسی ادعا بکند در هر موقعیتی ما به شعارهای او وقتی نگاه میکنیم با این معیارهای قرآنی میتوانیم به راحتی بسنجیم که این آقا تواناییش در اداره جامعه مؤمنین در چه حد است، افق فکریش تا کجاست، آیا تسلیم واقعا تسلیم ولایت است، آیا خود را سرباز ولی امر مسلمین واقعا میداند و نشان داده است، آیا تمام دردش بر این است که در کوچکترین فرصتها نام و یاد منجی عالم بشریت ولی الله اعظم آقا امام زمان علیه السلام را صلوات به عالم اعلام می کند، به عالم معرفی می کند، به گوش عالم می رساند. اصول کارش در قبل از هر چیزی بر این است که اون انسان الهی گم شده انسانهای پاک که غریب و غمجین و دلشکسته و مضطر که چشم به راه مؤمنین است که چگونه زمینه را در دنیا باز بکنند و از کوچکترین فرصت ها حتی در بالاترین کرسی جامعه بشری در سازمان ملل با صراحت با سرعت در اونجا یه مطلب اسما میدیم، در اون کرسی در سازمان ملل نام حضرت رو با اون زیبایی مطرح کردن، این آسانی نیست، یه ایمان باطنی میخواهد، یه باور قلبی میخواهد، تسلیم پذیری خاصی در برابر مقام ولایت میخواهد که تا از اونجا انرژی رو بگیرد تا با اون نیرو با اون آتش شعله باطنی بتوان با حرارت اونجا این مطلب رو برساند. ما جد اون سازمان رو اول در نظر بگیریم، مسائل گوناگون رو، بعد اینکه در خانه خود دشمن خیلی سریع با شجاعت تو دهن دشمن بزند، این هر دشما میدیم تا انسان از درون متشی به یک نقطه الهی نباشد، اتصالی با ولایت نداشته باشد، تا واقعا خودش را سرباز مقام ولی امر مسلمین نداند، نمیتواند چنین کاری بکنه. یه کار کوچکی نیست. اول معیار برای اون اینها هست که اینها شد بقیه مثال در تو اینها هست. قرآن مکرراً فرموده اگر کسی دنبال خدا شد قیامت شد عقیدش درست شد به منیت در اومد اونگاه تمام حتی زندگی رفاه دنیاش هم تأمین خواهد شد به نحو احسن زیباتر از اون که از راه حرام از راه طاغوت میخواست به دست بیارد. خب این یه مطلبیست که در معیارها برای خیلی مهم است شما ببینیم نحوه تبلیغات چگونه است. آیا از روشهای طاغوتی استفاده میشود عوام فریبانه که بنده یکی دو نمونه از قرآن میفرماید اشاره میکنه ما آیه قرآن رو میکنیم قرآن رو میکنیم تو زندگیمون این دو تشکو شما رو باز کنه میفرماید فرعون اون بخش در برابر یک حق روشن حضرت موسی تناجره چه کار کرد؟ فقال فرعون ائتونی به کل ساحر علیم. خیلی قرآن چیلی داره دست رو میگه حالا فرعون در هر موقعیت از مدیریت باشد فرعون نفس اونگاه که به دنبال اجرای حکم الهی نشد زاویه گرفت و شگرده ها پردیم کنه اونها چه کار کرد؟ گفت یاوری پیش من همه ساحرهای حلیم اونم نه هر ساحری نه هر زادوگری اون دغلبازه ها اون حقبازه ها اون کسانی که مهارت دارن در دغلبازی شون در سحر و زادو کردن متخصص هستن ساحر علیم کلام قرآن است. یعنی مسئله خیلی جدی این طوری نیست که این دغلبازی ها قابل حس باشد همه متوسط باشند متخصصینی باشند که حالا حالا ها سردر نیاره مردم که از چه راه های فریبنده باریکی ظریفی ریزی برای سرگردان کردن افکار این انسان ها استفاده بشود که هنوز این زودی برای همه قابل فهم نباشد عامه مردم متوجه نباشند متخصص باشد در سحر و زادوی خودش نگاه کند ببیند از کدوم سحر استفاده می کند اگر منطقه فقیری است که برای نهار دادن فقط در عمرش یه چلو شواب دادن میتونی این رو تسخیر بکنند و گروه بکنند اگر زمینه فساد اخلاقی گوله های اون رو بدهد به نام آزادی اگر تعصبات نژادی است تعصبات زبانی است تعصبات قومگرایی است تعصبات به اصطلاح علمی است از چه راهی این انسان ها زمینه دارند که اینها ها را بتوان تسخیر کرد و حساسیت هاش را تحریک کرد تا حساب بتوان اینها رو تسلیم خود کرد. زاد و بسه فقط نیست که به کسی یه زبی کسون بده از بگم فلان فلان شد. از در بحث سهر و زادو باز بحثیست که در قرآن سایگاه خودش اونجا توضیح فرمودن. این روش فرعون نفسه، روش کسی هست که دنبال نیست که قرآن و خدا و احکام الهی تسلیم در ولایت را تسلیم فرموده ان اسلمه، برای که نفس باید تو سری خوری بشه در مسائل امر الهی. این اجازه نداره که توضیح بکند کار خودش را شبا ما مسائل سیاسی ایضا کن فلان دا حالا از فلان حکم الهی گمجه این بکنیم. بسید چه کار هستی در ازایی که به قیامل خدا چون اجازه رو نداره تو چه کار هستی؟ تو اگه این توانه رو نداشتی چرا اومده میده؟ اما که مجبور بودی بتون آلم و چرا قدم گذاشتی؟ چرا ادعا کردن میتوانه؟ ادعا کردی؟ دیگه نمیتونه توضیح کنی که آقا ما به خاطر فلان مسائل از فلان حکم خدا چنین چنان کردیم. این امر خداست که این سحر و زادو در یک آیه دیگر که آیات فراوانی هست این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، که از روش های نفس و فرعونی این از که مردم رو گروه گروه بکند تا آنجه بتواند هرچی رو به آیات اینجا یادی بوده که من نمیخواستم حلیف بکنم چون وقت تمام شد. بعضی مطالب چونی که نرسیدیم یکی دو تا سوالی در حد فرصت چون سرگیم آخسته نباشم. حالا وقت تمام شد عزیزم خواستم تشریف بردند به مانع نیست کسی از آنچه برنامه داشته باشد جای وعده داده باشه بتونم تشریف بردن و در یه سر آنچه خدمتشون باشیم میتونه سؤال رو شاید کسی اشکال بکند که آقا ولی که فقی هم بالاخره انسان هست معصوم که نیست و این اشتباه میکند و وقتی اشتباه میکند چرا ما تسلیم محض ولی فقیه باشیم؟ این یک مغلطه ایست که اونهایی که به دنبال متخصصانه به دنبال تضعیف عقاید مؤمنین هستند خب میدانند از کجا چه زور مغلطه ها رو درست بکنند، مثلا در مراکز علمی دانشگاهی تحقیقاتی که به ظاهر مطلب خیلی علمی است که آقا یا این ولی فقی معصوم است یا معصوم نیست. اگر معصوم است میشه گناه بزرگی است، چون ما 14 تا معصوم داریم علیه السلام. اگر معصوم نیست پس چه کاری میشه؟ گناه کرده، گناه میکنه، اشتباه میکنه، معصوم که نیست. پس شما میگید حتی اشتباه باشید، نه آقا، ما انسان‌های آزاده‌ای هستیم، ما تسلیم اشتباهات نمیشیم، ما روشن فکر هستیم، ما نگاه میکنیم، عقلمون بررسی میکنیم. خب و آبتا مطلب رو به خورد اون جوان عزیز میدهد و به شبه میاندازد. جوابی که از این جوابهای گوناگونی دارد به لحاظی که وقت بنده به یکیش فقط اشاره می کنم، اون اینه که ما می گیم آقا هر لغت یا اصطلاحی در موضوعات متفاوت علمی معنی‌های متفاوتی دارد که هر معنا مربوط به آن موضوع آن علم هست. یک کلمه شاید معنایش در علم نحو یه معنا بدهد، همون کلمه در علم منطق یه معنا دیگری در محدوده خودش داشته باشد. یک کلمه شاید در علم سیاست یه معنا داشته باشد، در حقوق، در علم حقوق یه معنا دیگری داشته باشد. یک واژه در ادبیات شعر یه جور کاربرد دارد، وقتی می آید در مثلا ادبیات صنعت به معنا دیگری پیدا می کند. فراوان هست این مطلب، اصلا پر از در تمام علوم. پس ما اول معنای اشکال رو بیاید معنا بکنیم، اشکالی که از نظر دیدگاه دنیا پرستان هست یه معنا دارد، اشتباه، اشکال در دین ما برای مؤمنین یه معنا دیگری دارد. اول خود این معنای اشتباه خلاف روشن باشد، بعد بقیه حله. اشتباه و اشکال از نظر شما این است که این آقا وقتی در فلان تصمیم گیری اشتباه کرد، فلان تصمیمش اشکال داشت، از دیدگاهشون این است که باعث می شود من در اقتصاد خودم همیشه یه میلیون که من ماهی درآمد داشتم حالا یه میلیون من ضرر کردم، باعث اون اشکال شد، اون تصمیم اشتباهی شد. ما در این برنامه مدیریت وزارت خارجه مون به صلح میخواستیم برسیم، به فلان اشتباه باعث شد که به جنگ بیفتیم، انسانها کشته بشوند. ما در مسائل فلان موضوع جامعه به فلان جا میرسیدیم، این نظر اشتباهی که تسلیم شدیم ما را به فلان مشکلات و ناراحتی ها پیش آورد. خب این از دیدگاه اهل دنیا درسته، اما از دیدگاه مؤمنین، از دیدگاه کسانی که زندگی رو در بی‌نهایت هستی در شنا می کنند، از ابتدای بی‌نهایت، انتهای بی‌نهایت، گذشته و آینده، با یه افق دیگری دارن زندگی می کنند بر اساس بندگی خدا و قانون الهی، اونجا اشتباه آن است که کاری کند که خدا از او راضی نباشد، کاری کند که خلاف امر خدا باشد، کاری کند که خدا به او خشمگین باشد. این اشتباه است. کاری کند که دلیل شرعی نداشته باشد. وقتی از پرسن آقا چرا این کار رو کردیم؟ در کجای دین ما اینو براتون گفته بودن؟ بر اساس چه مبنای دین این کار رو کردید؟ جواب ندارد. این اشکال معناش در سوره لقمان آیه 30 این معنا رو قرآن چقدر صریح و روشن بیان میکند و معنا میکند، معنای اشتباه را تعریف میکند. ما چه لغت نامی دنبالش باشیم که قدیتر از خود قرآن باشه که اینطور اشتباه رو معنی بکند. میفرماید ذالک لأن الله هو الحق و أن ما يدعون من دونه الباطل. از شریعت روشن این ذالکم اشاره به آیات قبل این آیه هست که یه مطالب مفصل اونجا قرآن فرموده و نتیجه گیری کرده اون بحثه ها رو، رسیده به این نقطه که نتیجه اون مطالب این است که اینکه آن بحثه ها که کردیم در جلوتر ذالک اونها به ان الله به این است که الله او حق است و ان ما یدعون و هر اون که و این که هر اون که دعوت می کنند من دونهی غیر او الباطل، نه اشتباه، اصلا باطل است. اون که شما می فرمایید ممکن است فقیه اشتباه بکنند، از اشتباه یک فقیه می ترسید، فقیه زام و شرائع که رأس اون امروز سیستم ولایت به صورت نظام مدونی در آمده با معمار انقلاب امام راحل رضوان الله علیه و ثمرات بزرگ مسائل جشن جای خودش باشد. حالا آن بحث ما بر سیستم تقاحت که ولی امر مسلمین شما میگون اشتباه کرد، قرآن میگه اصلا قالت اشتباه باطل. تا باطل اشتباه تعریفش چی هست؟ هر اون که چه غیر خدا باشد اون اشتباه هست. فرضا ما بر اساس روایات تراوان به خود قرآن که مثلا این قسمت از روایت که آقا امام زمان علیه السلام این رو فرموده در نامه خودش صلوات الله و سلام علیه که در روز زمان آمین 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 فرمایید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواد حدیثنا. شاهد مثلا این قسمته فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ در شتاب و سالشیه جلد 18. از دیدگاه مؤمن هر کاری ازش صادر می شود، از کار شخصی فردی جزئی جزئی جنسه تا بلندترین بزرگترین کار اجتماعی و سیاسی و هر چی میخواد باشد، هر چی ازش صادر میشد باید حجت داشته باشد، حجت شرعیه داشته باشد. اگه ازش پرسید آقا چرا این حرف رو زدید، چرا این موضع رو گرفتید، چرا این رو نگفتید، چرا این رو خوردید، چرا این کار رو زدید، چرا این کار رو دوخت، اگه از نظر شرعی من دلیلم اینه، حجت داره. روز قیامت هم این انسان ها مؤمنین مسلمان ها انسان کلن به عبارتی محاسبه هایش بر اساس حجتش خواهد شد. خب حالا من تسلیم ولی امر مسلمین شدم، در فرض به نظر شما اون از نظر ظاهری دنیایی اشتباه کرد به عنوان یک بشر، اما در عالم واقع هیچ اشتباه در کار که نیست و چه حقم هست. چطور؟ اولا من بر اساس خطوط شرعی کار رو کردم. من فرمودم خدا معصوم علیه السلام که هر سو دستور داد ولی امر فقیه زام و شرایه برای خطوطه خطوط شرعیه، من خطوط شرعی کار انجام دادم. اگه نمی کردم باطل کردم، باطل اشتباه بوده، درست برش تو معنای مبنایی چه با اون مبنا شده. این که شما میگید از نظر قرآن اشتباه، از نظر زندگی دنیایی، از این دیدگاه اگر نشود اشتباه شده، همون اشتباه شما اینجا نشود اشتباه شده، مزازات باید بشود. حالا ما از نظر تشکین عالم چطور اشتباه را بکنیم؟ اینجا چه انسان ها خطشون جدا می شود، خصوصا معتقد به قدرت حکومت حقیقی ندارید، حق داری بگید که آخ این چطور می شود، این اشکال این بر اونوری که یه مسلمه که انسان پشت بام برده آش می شکنه دیگه، چون دیدگاه هست ناقصه، نمی توانی به فهمی حکومت حقیقی و هستی عالم که سبب سازه است. خودش می فرماید ای بنده خوب من، حتی اگر این کاری که این ولی ما به دستور داده در عالم بشری طبیعت هم اشتباه باشد، چون بر اساس امر ماست، ما مؤثر در همه کار هستیم، اتفاقا من همین اشتباه رو همین ضرر رو عین منفعت تو خواهم کرد. روایات خیلی بیان زیبایی دارن در بحث توحید در این باره، در بحث بندگی خدا، که اگر کسی کارش بر اساس حجت شرعیه باشد یک و برای خدا باشد، تو حتی در عالم واقع با هیچ از نظام این عالم هم کار نخونه و زیتون باشد به ضرر تمام شده او باشد، همین ضرر عین منفعت او خواهد شد. نیست اثبات شده از اون در روایات آیات که شما تو وقت اشتر بحث توبی و بیا همین زنجور ملاحظه فرمید امام رضوان الله تعالی چون بر اساس حجت شرعیه و با اخلاص حرکت میکرد، همین جنگ خانمانسوزی که اگه یک ماه چون این جنگی در قوی ترین کشورها اتفاق میفتاد داغون میشدن از بین میرفتند، بعد از 8 سال تبدیل شد به عین پیروزی قوت برای تثبیت نظام. این نمونه‌های تراوانی هست. اون دید ناقص بیچاره این انسان هست که چون عالم رو مادی میبیند و محروم از این لذت زیبای شهد شیرین انس با الهی و ارتباطات حکومت حقیقی عالم ندارد، مثل بچه کودش خردسالی که خیال میکنن الان به اتاق دیگری بره و در تاریکی او رو دوز قطعه خواهد کرد، میخیال زندگی میکنن، میفهمد که این ساختمان در یک حکومت قوی کنترلی از چه حیاتشون بره و کاری برش نمیشود. از نظر ظاهر دنیا مسجد روشنه، از نظر باطن هم این کار رو خدا بهش از ریا مزاحمت خواهد کرد. غیر از خدا چیست که بگید چرا این کار رو کردی، چرا نکردی؟ خدا میفرماید بارش الله فرق من گوش کردید، من اشتباه در ظاهرم باشد در عالم واقع حقی انجام دادید، سوی حرف من عمل کردید، تصمیم حرف من شدید. فقیه ما وقتی میکنیم تصمیم فقیه هستیم، فقیه زام و شرایط، وقتی زام و شرایط شد این متخصص در کار خودش شد. در مسائل دیگر هم همینطور هست، میگه یک کسی مریضه، برایش یک آدم غیر مستطیع آسپرین بهش بده بخوره بمیره، در اون که با آسپرین نمرده، آیه غذا که شام خورده بود مرد، بهش ضرر کرد، فشارش به همچه هرچی شد بلاخره. این اگه برن شکایت بکنن قانون رو مجازات میکنه، یا چرا بلاخره تو اینو دادی؟ به چه مبنایی؟ شما تخصص نبودی؟ اما یه دکتر متخصصی با اون شرایطش خیانت نکرده، در معالجه خودش دقت تمام رو به کار برده، تمام وظایف پزشکی و اخلاق و قانون پزشکی خودش رو به کار انداخته و با همین نسخه این مرده اصلا اون مریض، این قانونی به تو متخصص بود، اجازه داشتی، تشخیص عمل کردی و این اجازه برای همین گذاشته به قابل تعقیب نیست، چون تمام ضوابط رو رعایت کرده. این شاید علل پنهانی دیگری دارد، از علم چشم نکرده که ما میگیم این نصر به ضرر شدید مرده، اون آقای قادم به ادعا بکنه سما به همه ایلوم که نرسیدن این آقا سکتزه ضرر کرده. این در تمام کار اینطور هست، به چیز عقلی وقتی فقیر جان و شرائط اون هم در مقام رهبری باشد، چه بحثی فرق بین فتوای مراتع و حکم مراتع، چون این بحثی است طولانی که با اون ویژگی ها که در شیعه ترسیم شده، پس این نه تنها کوچکترین مربوط این شغل وارد نیست، داخل در این موضوع نیست، بلکه مغلطه دیشم نمیتواند باشد. این دست خوب این خط کنید کنم از این بخونم، حالا انشاءالله خط جلسه این از این هر چی باشه خدمتشون میشیم برمید. خب سوالاتی بود در این باره چی میشد بحث شدتون که وقت خیلی سرگان خسته شدیم، انشاءالله خود توفیق داد در یک مناسبتی باز کتابی دست بشود. خداوند انشاءالله احترام میکنیم حضرت فاطمه زهرا سلام علیها که در آخر زمان شیعه امتحانات بسیار سختی را پس خواهد داد و خیلی عجیب است. این روایت چی می‌فرماید؟ آدرسشان در کتاب ظهور نور آیت‌الله سلطان‌روز آورده با اسنادش این حدیث رو که امتحاناتی پیش خواهد اومد، حتی اونهایی که اینقدر تیزنگر هستند که مو را میتوانند بشکافند، حتی اینها هم باید بریزند، از اینها هم امتحانات پیش خواهد آمد که اونها هم بریزند. عجب آقای فلانی دیروز آقای فلان بود، آخه چه چطور شد این دفعه ترخش کرد؟ امتحانات در پیش است، بسیار خوفناک که ما به خدا پناهی بریم و از حضرت میخواهیم که خودش عنایت کند، ما را در امتحانات سخت کمک کند تا نلرزیم و جز حفظ رضای خدا و به دنبال ولایت الله دنبال هیچ چیزی نرویم انشاءالله. صلوات خط بکنیم خب بنده وارد ریز مسئله شد سو سدرازم الحمدلله یه چیزی که دشمنان دارم میبینن که واقعا مدیریت بسیار زیبای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این نظام چیزه دنیای امروزی شبهات که وارد میکنه از کتب غالبا مغلطه هستن تا شبهه که ناجا دارن که این وقت مناسبت شبه سنها رو توضیح حلیز بکنن که از این قبل مغلطه هستن که امروز کسانی که در طول این مدت 20 سال که واقعا تصمیم بزرگوار شدن چه کسانی بودن به کسانی که در برابر بزرگوار انرزلون میگن چه کسانی هستن مشکلات امروز جامعه ما از چه مسائلی نشأت میگیرد از چه انرزلهایی آب میخورد مشکلات جامعه ما و چقدر اونهایی که پشت پرده مشکل را میتراشند تغذیه میکنند بعد میان روی پرده همونها رو انتقاد میکنند. این مسائل شدیگه اینها رو الحمدلله صبران همه توسط دارند و این شرح صدر نظام ولایت است. حال توحیدی ارتباط الهی که میتواند در این مسائل میتواند بدون اضطراب با حوصله با متانت با تصمیم‌گیری قضا و متناسب ولو در زمان طولانی این کشتی در این دریای طوفان امروز در حرکت خود ادامه بدهد. خداوند انشاءالله تمام علمای رحبانی که در نشت فرهنج و رشد آگاهی فکری جامعه بشری زحمت میکشند امومن و مقام معظم رهبری به طور خصوص سلامتی و عافیت و عزت و طول عمر با برکت تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام اتا فرماید صلواتی خط بکنید. اللهم صل علی محمد. چون یختی شدی که ما همه صلوات رو جمع می کنیم برای تعظیم ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلوات می کنیم.
آمین یا رب العالمین.